این اتفاقایی که افتاده حالا در برهه در واقع زندگی که خب من فکر میکنم نسبتا خیلی خوش شانس بودم و جایی که لبه حالا شاید تکنولوژی بود تو زمان خودش دسترسی داشتم ورود کردم بهش، ولی تک تک این شرکت ها واقعا میتونست اینطوری باشه، ولی تعدد کار و بعدم میدون یه حال خاصی هست که من توی خیلی از دوستان خودم هم اینو میبینم، یعنی یه هیجانی برای انجام کارهای جدید وقتی که میری یه ذره اون کار رو انجامش میدی انگار دیگه اون در واقع هیجانی که داشتی فروکش میکنه و بعد دوره هیجان شروع یه کار جدید دیگه. خب این چیزی بود که تو اون مقطع و تو اون سن و سال من خیلی تجربهش کردم.
سلام، به این قسمت از فصل سوم پادکست ده صبح خوش اومدین. من میثم زرگرپور هستم.
منم امید اخوانم و کاش که منم لهجه یزدی رو از خانواده پدری به ارث برده بودم سم یزدی بگم، ولی میثم چون مهمونم امروز اصفهانیه یه مقدار میخواد با لهجه اصفهانی این تیکه
بعد
اول صحبت کنه.
خلاصه 2 ساعت صحبت کردن با یه مهمون با لهجه شیرین اصفهانی معلومه که آدم لهجهش برمیگرده.
امیدوارم. خب مهمون امروز ما آقای حسین مزروعی بنیانگذار و مدیر عامل آوا گیمز هستن که شتاب دهنده است برای تیم هایی که در واقع بازی درست میکنن.
همینطوره. حسین مزروعی قصهش به نظرم قصه جذابیه، همینطوری که در این قسمت و قسمت بعد خواهید شنید یک ماجرای پر از شکست داره، یعنی یه جاهایی واقعا
کلکسیون
قشنگ میتونه موزه باز بکنه. یه جاهایی ما میگفتیم که خب چرا به این نتیجه نمیرسیدی که تعطیل بکنیم، مثلا دیگه کی به این نتیجه میرسیدی که دیگه بسه، و اینکه با وجود شکست‌های مختلف به هر حال الان تونسته سرپا بمونه، روش سرپا موندنش و اینکه الان به هر حال به موفقیت‌های خوبی رسیده به نظرم خیلی درس آموخته داره.
آره، حسین از توی این قسمت از کارهای زیادی که راه انداخته، واقعا تعداد زیادی کار قبل از آوا گیمز رو ما ازش پرسیدیم، فکر کنم گفت تا نزدیک 20 تا کار مختلف راه انداخته.
خودش هم یادش نمیاد.
آره، تو این سالها و خب متولد 63 هم هست و از همون فکر میکنم 16-17 سالگی کار راه انداخته
قبل از آره. پیش دانشگاهی بوده.
آره، و دانشگاهش رو هم به خاطر یه کار دیگه خلاصه ول کرده، کارهای مختلفی انجام داده که این کارا بدیهن استارتاپی و اینام نبود چون خیلی قدیمیه و از آموزش بوده، توش تولید بوده، فروش بوده، بعد کم کم حالا اومده سایده
ای کامرس بوده مفصل. آره
آره، تا خلاصه کم کم اومده جلو و به بازی رسیده، یعنی در واقع به ساخت بازی و داستانش رو میگه چجوری اینطوری شد،
مثلا چی شد که وارد بازی شد. آره. اون استودیوی پاپاتا چه شکلی تشکیل شد و اینکه اصلا
که البته اونجاها رو بیشتر دیگه تو قسمت بعدی بعد که برد. هفته آینده میتونید گوش بدید در واقع تعریف میکنه داستان دیگه، یعنی تا سر فکر میکنم شکلگیری اون استودیوی بازی میگه و دیگه از اون استودیوی بازی به بعد و آوا گیمز و دیگه حالا راجبه خودش و اخیراً و دستاوردها و درس آموخته هایی که از این همه شکست داشته رو و این که اصلا با در واقع کسای دیگه چجوری با این همه آدمای مختلف چجوری شبکه سازی کرد، استارتاپ ویکند چه نقشی داشت،
عجیب پیدا کردن سرمایه گذار به
روش عجیب ترین
خیلی جذاب بود واقعا، جزو مصاحبه هایی بود که من دوست داشتم که بیشتر از این حرفا طول میکشید و یه مقدار جزئیات رو بیشتر ازش میشنیدیم، ولی اگر که قرار بود اینجوری باشه بعد احتمالاً 2 تا قسمت 4 ساعته منتشر میکرد.
آره، ولی واقعا به نظرم خیلی جالب، یعنی خیلی چیزایی هم که ما میگفتیم خب این چرا شکست خورد چی شد اینا، مثلا چرا اینطوری نکردیم، میگه آره دیگه اگه اون موقع میدونستم، و واقعا به نظر خودش نقش منتور خوب خیلی خالی بوده تو سالهای اولیه کارش و اگر بود شاید خیلی خیلی چیزا فرق میکرد، یا مثلا یک کسب و کاری رو انداخته بود و بعد همه مثلا خیلی زیر پاشو خالی کردن، گفتن این فایده نداره، خودش هم روش تمرکز نکرد، یه کار دیگه کرد، مثلا الان پشیمونه، میگن اونو نگه داشته بودم اسکیل میشد. خیلی تجربیات جالبی واقعا فکر کنم تو این همه مهمونی که ما داشتیم کم کسی بود.
تنوع تجربه
و تنوع و تعداد شکست واقعا جالب بود. همین دیگه،
دعوت میکنیم شنونده های محترم رو.
آره، میسم هنوز یه ریزه لهجه اصفهانی سخت میاد بالا، شد تو قسمت بعدی یه کاری کنیم بیشتر بیاد بالا، تمرین کنه این وسط. و ما رو هم که میتونید دیگه از این به بعد با جستجوی عبارت پادکست در صبح به جای در صبح خالی تو همه پادکچرها از جمله اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، آیتونز، هر جا خواستین پیدا کنین و لینکاش هم تو وبسایت هست.
میشنویم بخش اول از مصاحبه با حسین مزروعی عزیز، بنیانگذار و مدیر عامل آوا گیمز رو. خیلی از شما با اسنپ فود و خدماتش به خوبی آشنا هستین و مرتب هم ازش استفاده میکنید. اما جالبه بدونین که یکی از مسئولیت‌های اجتماعی اسنپ فود کمک به رشد دانش و آگاهی عمومی جامعه با حمایت از تولید کنندگان محتوای با کیفیت مثل پادکست ده صبحه که به تداوم و توسعهشون کمک میکنه. اسنپ فود ضمن تشکر از اینکه از خدماتش استفاده میکنین، شما رو به شنیدن این قسمت از پادکست ده صبح دعوت میکنه. حسین جان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و خوش اومدی به پادکست ده صبح. اگر که میشه یه مقداری از خودت بگو، کجا درس خوندی، چه سالی به دنیا اومدی، چه کارهایی انجام دادی تا حالا کم کم با هم دیگه جلو بیایم.
سلام، خیلی ممنون میسم جان، امید جان، از اینکه منو دعوت کردید و من خدمت مخاطبین پادکستم سلام عرض میکنم. خب از کجا شروع کردم؟ درس خیلی نقش جدی نداشته.
اولش واسه میگی که کجا به دنیا اومدی و چه سالی؟
کجا به دنیا اومدنش که معلومه.
بله، من اصفهان به دنیا اومدم سال 1363 و اواخر پاییز. دانشگاه من برق قدرت خوندم، منتها رها کردم، یعنی دانشگاه آزاد خمینی شهر من ادامه ندادم برای اینکه لیسانس رو بگیرم اونجا و با فوق دیپلم در واقع
افتاد باید پاس کردی و...
بله، البته نزدیکای دیگه فارغ التحصیلی بود. من چون همزمان شرکت داشتم، یادمه که یه بار سر یه جلسه امتحانی گوشیم هم سایلنت بود، ولی یکی از مشتریای شرکت زنگ زد و یه کارش خیلی پیچیده بود به هم دیگه. من همونو، یعنی تصویرش تو ذهنمه که پا شدم برگر رو دادم، همونو از دانشگاه سوار ماشین شدم اومدم شرکت و دیگه نرفتم دانشگاه.
عجب.
یعنی هنوز پیامک های مثلا دانشگاه میاد برام که بیا انتخاب واحد کن.
خیلی سینمایی بوده رفتارت.
آره. دیگه برحال در واقع الان یه اتفاقی بود که رخ داد. البته که بعد دوره های آزاده MBA دانشگاه تهران رو رفتم، دوره مدیریت رفتم. منتها من ورودم به حوزه کامپیوتر اینا بیشتر به خاطر روباتیک بود و جشنواره خوارزمی که شرکت کردم حوالی قبل از سال 80 78 79، و اونجا یه کامیتی خوبی بود که آشنا شدم با یه سری از افرادی که برنامه نویسی میکردن. من هنوز وارد این فضا نشده بودم و در نهایت منجر به این شد که HTML یاد گرفتم، وبسایت طراحی میکردم و در سال 82 یا 83 بود که یه دونه وبسایت فروش قطعات روباتیک من راه اندازی کردم که اولین نسخش هم HTML بود. بیشتر آدم فنی بودم.
مشتری های این قطعات روباتیک چی، یعنی مورد مصرف این روباتیک چی بود؟
مسابقات روباتیک اون موقع برگزار می شد، دانشجویی و در واقع حالا داخلی خارجی اینا، بعد یه سری قطعات خاص تو ایران که اصلا گیر نمی اومد، خیلی عموما قطعات استوک بود با دردسر اینا در واقع گیر می اومد و به همین دلیل هم فکر میکنم که اون فروشگاه اینترنتی جواب داد. یعنی هر کسی از کل کشور نیاز داشت به همچین چیزی، دسترسیش خیلی خیلی محدود بود. و بعد یه سری چیزا هم اون موقع ما شروع کردیم تولید کردن، یعنی خود من و به همراه یکی دوتا از کسایی که کوفاندرم بودن، آقای مشتبه عبدالی بود، آقای احسان نقشینه بود اون موقع که با هم دیگه در واقع من فروشگاه رو اندازی کردم، بعد به تدریج دوستان جون شدن بهمون، یه سری قطعاتم خودم تولید میکردم که من خیلی رندوم طور، یعنی خیلی حساب شده نبود، یه چون HTML بلد بودم یه سایتی رو انداختم و دو سه تا از قطعاتو به صورت خیلی استاتیک HTML گذاشتم روی وبسایت و بعد فرمش سفارشم اینطوری بود که یه فرمی بود پر میکردن ایمیل میشد و خب دایال آپ بود، ایمیل رو زیاد چک نمیکردیم. یه چند هفته بعد دیدم یکی زنگ زد به هم چون شمارمو گذاشته بودم روی سایت که آقا من دو هفته پیش سفارش ثبت کردم تو سایت شما، کی میفرستید؟ بعد من اصلا متحیر شدم که مگه کار میکنه، مگه واقعا کسی سفارش ثبت میکنه. و خیلی همون داستان تیپیکالی که برای استارتاپ ها میگن تو زیر زمینه خونه، یعنی واقعا یه زیر زمینه تقریبا کم تر مسکونی طور، کم نور و اینا، توی خونه بابا اینا اون موقع بود، اونجا رو یواش یواش تبدیلش کردیم به انبار و سفارشات و اونجا من شبا که از هنوز من پیش دانشگاهی بودم می اومدم از مدرسه شبا سفارش ها رو بسته‌بندی می کردم می زاشتم، بعد فردا مأمور پست می اومد، من مدرسه بودم، از بابام اونا رو تحویل می گرفت می رفت.
پرداخت و اینا رو چه شکلی انجام دادن؟ چون موقع درگاه و اینا به این شکل نبود.
ببین من اسکیپ کردم دیگه، این تیکه که دارم میگم یه مدتی در واقع فروشگاه داشت کار میکرد، سرویس پرداخت شرکت رهنما راه افتاده بود اون موقع. آها. که میومدن بسته ها رو میبردن، پرداخت در محل پول رو میگرفتن و بعد برام برمیگردن.
رهنما موقع هنوز اصفهان بود.
رهنما اصفهان بود، بله، آقای وحوشی بودن و کارشون هم سرویس پرداخت، یعنی یه رشد قابل توجهی اونجا خود شرکت رهنما اتفاق افتاد، برای فروشگاه اینترنت هم رخ داد. قبلش که خیلی پیچیده بود، قبلش شماره حسابو میرفتن میرفتن به حساب، بعد من باید میرفتم بانک چک میکردم، یعنی پیامک و اینا، یعنی یه فروش که موفق اینترنتی اول که ما راه انداخته بودیم فروشگاهو شاید 15 روز طول میکشید از ثبت سفارش تا اینکه تموم بشه. ولی بعد که سرویس پرداخت را افتاد یه مقداری این کار راحت تر شد، چون بحث مالیش و دریافت بچه و ایناش و خب رشد قابل توجهی کرد. در ادامه یه مقداری اختلافات در اون تیمی که من با دو نفر دیگه کوفاندر داشتم باعث شد که من جدا بشم، سهاممو فروختم به قیمت خیلی پایینی، اسمش ولی اگزیت بوده دیگه.
چه سالی بودیم؟
فکر میکنم حوالی سال 84 یا 85 باید باشه. بعد اومدم یه مدتی هم چون کار تولید قطعات روباتیک و اینها هم انجام میدادم، کیت‌های آموزشی روباتیک و اینها هم انجام میدادم، یه چند ماه بعدش دوباره رفتم فروشگاه مشابهی راه اندازی کردم، منتها این دفعه تمرکزم روی قطعات الکترونیک بود و با تجربه قبلی که داشتم اون انبارداری و اون سرمایه‌ای که شما باید جنس بگیری بذاری تو انبار و اینا رو، اینو حذف کردم، یه فروشگاه راه انداختم به اسم icshop.ir و این شکلی بود که با یه فروشندهی توی اصفهان قرارداد بسته بودم، ثبت سفارش که انجام می شد اون مغازه قطعات الکترونیک داشت، اون سفارش ها رو چک می کرد، بسته بندی می کرد، می داد به سرویس پرداخت. یعنی من فقط کاری که می کردم بالا نگه داشتن وبسایت بود، محتواشو به روز رسانی می کردم و کار تبلیغات و اینا برش انجام می دادم و توی برنامه هم بود که اونو توسعهش بدم، یعنی فروشنده های دیگه بعدن بهش اضافه بکنم.
و اینو تنهایی انجام دادی؟
اینو کاملا تنهایی انجام دادم. نکته کلیدیش هم بار فنیش بود، یعنی سفارشات قطعات الکترونیک چون تعداد خیلی زیاد و قیمت کم داره، مثلا مقاومت دونه 3 تا تک تومانی بود اون زمان، ولی 500 تا مقاومت ممکن بود بش در واقع با شماره‌های مختلف با ظرفیت‌های مختلف و اینترنت دایالاپ، اینکه برای تک تک اینا بخواد یه سفر رو لود کنه این خیلی پیچیده بود. من اون موقع یه کدی با جاوا اسکریپت پیاده سازی کرده بودم که شما وقتی که وبسایت رو باز می‌کردی حدود 20 کیلوبایت داده تکست دانلود میشه رو سیستمت بدون اینکه متوجه بشی، بعد از اینترنت هم قطع میشدی سایت هنوز کار میکرد، توی تکست باکس سرچ میکردی قطعه مورد نظر و قیمتش رو نشون میداد، دکمه ادو میزدی میرفت تو سبد خرید و بعد در نهایت یعنی میشد تعداد زیادی اقلام رو خیلی سریع سفارش داد. و حالا اینو باز با سرعت بیشتری اگه بخوام برم جلو، در ادامه اون شرکت تولیدی قطعات الکترونیک روباتیک اسمش دلتا بود و یه مقداری بیشتر دلم میخواست که روش کار بکنم و توسعهش بدم و اون کار تولید رو انجام میداد و بعد من متوجه شدم که برای فروش چیزایی که تولید کردیم حالا باید مثلا با مدارس بتونیم قرارداد ببندیم، یه سری مربی آموزش روباتیک ما خودمون تربیت کردیم حدود 20 نفر که اینا میرفتن با مدارس قرارداد میبستن و به دانش آموزا روباتیک آموزش میدادن و در واقع پکیج ما رو هم میفروختن به دانش آموزا.
یعنی جزء مدل کسب و کارتون بود رسما؟ درسته.
بله.
یعنی که هم تولید هم تامین هم که یه کسایی برن یه جوری به این روش اینها رو بتونن بفروشن.
بله خیلی نیازش هم آخه واضح بود اون موقع. بعد مسابقات روباتیک خیلی گسترده‌ای حوالی سال 82 تا 84 توی اصفهان برگزار شد که یکی از طراحان خود مسابقات من بودم و طراح سرفصلش، طراح سرفصل آموزشیش و خلاصه اون بازاره رو که من احساس کردم وجود داره یه مقداری تمرکزم رو بیشتر گذاشتم سمت همون شرکت دلتا که تولید انبوه چند هزار تا کیتای آموزشی تولید میکردیم و میفروختیم. بعد در ادامه شرکت فرایاز، اینا خیلی هاش با هم همپوشانی داره، یعنی در واقع توی مقطعی من 1500 تا کار مختلف رو انجام میدادم. در ادامه شرکت فرایاز رو راه اندازی کردم با یکی از دوستانم به اسم آقای هادی امینزاده که ایشونو من توی جشنواره خوارزمی باهاش آشنا شده بودم و اونم کار روباتیک میکرد، ولی دست روزگار این شکلی بود که یه جایی جفتمون برنامه‌نویس وب شده بودیم و به صورت اتفاقی بعد از سالها دوباره همدیگر رو پیدا کردیم و فروشگاه شرکت فرایاز رو اندازی کردیم که کارش تخصصی طراحی وبسایت بود. داخل شرکت فرایاز هر جا که لازمه منو استاپ بدید، یعنی
خوبه
بس بده. آره داخل شرکت فرایاز ما تخصصی کار طراحی وبسایت می‌کردیم، اپلیکیشن‌های تحت وب در واقع به صورت اختصاصی پیاده می‌کردیم برای جایی که نیاز داشتن و درآمد قابل توجهی داشت به دلیل اینکه اون موقع ترند وبسایت و اینا بود. ما یه ساز و کارهایی برای فروش پیاده سازی کرده بودیم، یه ساز و کارهایی برای تولید پیاده سازی کرده بودیم که هر دو سمتو برامون ساده بکنه. این درآمد قابل توجه طراحی وبسایت یه جورایی باعث شد که بقیه کارو بره تو حاشیه، یعنی من با اینکه اون فروشگاه آنلاین رو دوست داشتم و با اینکه میفروخت شاید تو مقطع روزی 20 تا 30 تا سفارش داشت، ولی یه خورده شاید اینجا یکی از اشتباهاتم بود که تمرکزم رو آوردم روی بحث طراحی وبسایت.
اون فروشگاه مثلا تو اوجش روزی چند تا حالا سفارش یا قطعه میفروخت؟
تو اون زمان تو همون حدود 30 تا سفارش
در روز.
در روز آره.
چرا فکر میکنی اشتباه بود تمرکز رو آوردن این ور؟
ببین به خاطر اینکه خب اون فروشگاه خیلی اسکیلبل تر بود اگه بخوایم الان بگیم، تو اون مقطع درآمدش پایین بود، یعنی من اگه بخوام قیاسی بگم این شکلی بود که شاید اون موقع فروشگاه برای من ماهی 500 هزار تومان درآمد داشت ولی طراحی وبسایت شاید ماهی 5 میلیون تومان درآمد داشت.
اینقدر تفاوت.
تفاوتش قابل توجه بود. ولی خب موضوع این بود که فروشگاه میتونست رشد خیلی بیشتری در ادامه داشته باشه و وقت خیلی کمتری از من بگیره.
درست.
و این خب به نظرم این اشتباه بوده دیگه و کم کم اینطوری شد که فروشگاهو هیچ وقت مثلا من به صورت رسمی یه روز نمیدم بگم که خب الان میخوام تعطیلش کنیم، ولی وقتی تمرکز ازش بعدش شد به تدریج فروش اومد پایین و افت کرد تا یه جای دیگه.
چرا نیرو نگرفتی براش مدیری بذاری، یه نفری بذاری که اونو ببره جلو تو بیای اینجا بری جای دیگه؟ تا
عقلم نمیرسید. نه واقعا همینه، یعنی این اتفاقایی که افتاده حالا در برهه در واقع زندگی که خب من فکر میکنم نسبتاً خیلی خوش شانس بودم و جایی که لبه حالا شاید تکنولوژی بود تو زمان خودش دسترسی داشتم ورود کردم بهش، ولی تک تک این شرکت ها واقعا میتونست اینطوری باشه، ولی تعدد کار و بعدم میدونی یه حال خاصی هست که من توی خیلی از دوستان خودم هم اینو میبینم، یعنی یه هیجانی برای انجام کارهای جدید، وقتی که میری یه ذره اون کار رو انجامش میدی انگار دیگه اون در واقع هیجانی که داشتی فروکش میکنه و بعد دور هیجان شروع یه کار جدید دیگه. خب این چیزی بود که تو اون مقطع و تو اون سن و سال من خیلی تجربهش کردم. واقعیتش هم اینه که یک مقداری دسترسی من به همه چیز، به اطلاعات و اینا کمتر بود، منتور تقریبا میشه گفت نداشتم و تقریبا همه اطرافیانم که من رو حالا توصیه میکردن هدایت میکردن توی ساید کاملا مخالفی من رو هدایت میکردن. یعنی هیچ وقت مثلا هیچ کسی به هم نگفت که مثلا آفرین این فروشگاه اینترنتی آینده میتونه داشته باشه. یعنی من تو مقاطعی که فروشگاه اینترنتی داشتم خیلی شرکت داشتم، خیلی درآمد داشتم، کارمند داشتم، جمله‌ای که میشیدم اینه که چرا نمیری توی بانک مثلا استخدام بشی؟ آره وام میدن مثلا،
بیمه نداری
مثلا. پسر فلانیو نگاه کن رفته تو بانک وام بهش دادن ماشین خریده مثلا، تو چرا نرفتی؟
چند نفر بودین توی فروشگاه؟
فروشگاه اینترنتی roboeq.com بود که هنوز هست. من زمانی که جدا شدم هنوز کار من نداشتیم، یعنی سه تا کوفاندر داشتیم فروشگاه رو اداره می کردیم. بعد فروشگاه آی سی شاپ اینطوری بود که سمت نگهداری و وبسایتش خود من بودم تنها، منتها اون طرف یه مغازه بزرگ فروش قطعات الکترونیک بود که کامل اونو ساپورت می کرد. و توی شرکت فرایزم که کار طراحی وب انجام میدادیم به تدریج تعدادمون زیاد شد، یعنی حالا شاید تو مقاطعی 10-12 نفر اینا هم شدیم، خیلی نوسانی بود دیگه. و خب این بحث مدیریت و اینا هم حداقل باز دوباره برای من اشتباهن این طوری بوده در گذشته که فکر میکردم مدیریت مثلا باید تو خونه آدم باشه، یاد گرفتنی نیست. یعنی من خیلی دیر متوجه شدم که باید برم دنبال منابع مدیریتی، باید برم از تجربیات بقیه تو مدیریت استفاده بکنم، و تقریبا با هر چالشی که مواجه میشدم فکر میکردم که من اولین آدمی هم تو دنیا که با این چالش مواجه شده و باید خودش این چالش رو حل کنه.
آره همونطور که گفتی خب منتور، حالا اینا که هیچی، یعنی فکر کنم موقع دسترسی به محتوا هم به راحتی امروز نبود، اصلا پادکست در صبحی نبود که شما
قطعا نبود.
خب بعد چی شد؟
توی شرکت فرایاز من و هادی امینزاده که دوتا در واقع شریک بودیم اون موقع، ناصر قانمزاده رو احتمالاً مخاطبین شما بشناسن دیگه، اون موقع ما با کامیونیتی لینوکسی های اصفهان در واقع لاگ اصفهان آشنا شدیم، بعد با ناصر اونجا آشنا شدیم.
ناصر اصفهان زندگی میکرد.
آره ناصر اصفهان زندگی میکرد و من و هادی هم اصفهان بودیم و یه سری مشاوره هایی هم از ناصر قانمزاده میگرفتیم برای اینکه الان شرکت رو باید چیکار کنیم، چطوری ادامه بدیم. یه سری محصول تولید کردیم که برخیش به نظرم زود تولید شدن به نسبت زمان، برخیش رو اشتباه کردیم که ادامه ندادیم. ما یه سیستم حسابداری شخصی آنلاین به اسم خرج و برج دات آی آر بود که اون زمان راه اندازی کردیم و
خرج و چی؟
خرج و برج.
خب چیکار می‌کرد؟
این یه سیستم حسابداری شخصی بود، شما یه اکانت باز می‌کردی، خرج روزانه رو می‌زدی، کارتاتو وارد می‌کردی و بعد گزارش بهت می‌داد که این ماه چقدر هزینه کردی، چه اتفاق افتاده، حسابداری شخصی. بعد یه وبسایتی به اسم فراادز راه اندازی کردیم که در واقع تبلیغات متنی مرتبط تو سایت‌های مرتبط، یه چیزی مثل گوگل ادز شاید اون زمان قرار بود که بشه. یه دو سه تا زیرساخت، یه زیرساخت برای نوبت دهی آنلاین برای پزشکا راه اندازی کردیم، یه زیرساخت برای مدارس که به صورت آنلاین با وارده مرتبط باشن و کارنامه ها رو بدن.
اینا رو یعنی برای خودتون رو اندازه میکردین یا واگذار میکردین؟
ما در واقع مدلمون اون موقع این شکلی بود که یک محصول درست کنیم و بریم این محصول رو بفروشیم به تعدادی مدرسه یا بریم به تعدادی پزشک بفروشیم. این شکلی نبود که سرویس بفروشیم. خرج و بشت فقط سرویس بود، خرج و بشت که حسابداری شخصی بود سرویس بود، آنلاین شما رجیستر میکردید.
الان چه سالیه؟
این حوالی سال 87 اینا.
به نسبت خودش پیشرو بودین؟ آره، مثلا چیزایی که ایده هایی که بوده ایده های خوبی بوده، حالا شاید یکم زودتر از زمانی که باید وارد بازار شده بوده یا نه؟
من هم نظرم تقریبا همینه. حالا لفظ پیشرو که ببین، حقیقتا من و هادی دوتا آدم کاملا تکنیکال بودیم و ماها تصورمون این بود که یک محصول همین که از لحاظ فنی کار کنه درسته، یعنی بزرگترین چالش هر محصولی رو فنی میدیدیم. و در نتیجه وقتی یه زیرساختی درست کرده بودیم برای تبلیغات که میرفت محتوای سایت و خودش چک میکرد، بعد این طرف نگاه میکرد که مشتری ما چه تبلیغی داده محتوای مرتبط و اونجا نمایش میداد، فکر میکردیم خب دیگه این باید کار بکنه، در صورتی که بخش قابل توجهیش بازار بود، کسب و کار بود، مدیریت بود. خب کمتر ما تو این حوزه ها،
یعنی هیچ وقت از مشتری شروع نکرده بودید ببینید نیاز مشتری چیه، راه حل بهش بدید.
دقیقاً یعنی همه محصولای ما میشه بگی که از داخل اتاق خودمون ایدهش و فکرش میومد. و خب خیلی هم کیف میکردیم، میدونی ما اون موقع یه زیر ساختی پیاده سازی کرده بودیم، خودمون بهش اسمشو گذاشته بودیم برنامه نویس خودکار. صورت مسئله که باش مواجه شده بودیم این بود که میرفتیم با سر مشتری صحبت میکردیم، اینها یک وبسایتی یه سیستم اختصاصی لازم داشتن و بعد ما باید برای تک تک اینا پیاده سازی میکردیم. بعد اومده بودیم یه زیر ساختی پیاده کرده بودیم که یه UI داشت، اینترفیسی داشت، چند تا تیکو میزدی تایید میکردی آقا فرم فلان میخواد، اینو میخواد، اینو میخواد، اینو میخواد، تیک میزدیم و بعد خروجی PHP به همون میدی، یعنی میرفت کداشو مینوشت خروجی PHP به ما تحویل میداد. الان فریمورک هایی مثلا مثل سیمفونی یا فریمورک های دیگه فوق العاده مرسوم شدن که تقریبا کار مشابهی رو انجام میدن، ولی خب اون موقع یا نبود یا حالا ما اطلاعات نداشتیم که بریم از اون استفاده بکنیم، چه این چیزی پیاده سازی کرده بودیم. و خب حل هر کدوم از این صورت مسئله های فنی یه جوری شخص خود منو ارضا می‌کرد، یعنی کل هورمونای بدنم واقعا میرفت میرسید به اوج و کیف میکردم که به به مثلا این اجرا شد.
ولی پولم در می اومد در زمین دیگه.
بله ببین، ما توی تمام این پروسه‌ای که من گفتم، حالا شاید برای مخاطبین هم این سوال پیش بیاد بگن که خب تو از کجا پول آوردی، رفتی شرکت تولیدی زدی، کل این پروسه ها بوت‌استرپ بود. یعنی من هیچ وقت در طول زندگیم هیچ وقت هیچ پولی از بیرون نیاوردم به بیزنسم تزریق کنم، حالا به جز آواگمز که جذب سرمایه کرده، ولی بقیهش اینطوری بود که مثلا من روباتیک تدریس کردم، یه پولی در واقع دروردم، بعد رفتم باش کیت روباتیک تولید کردم، 20 تا فروختم، بعد 20 تا رفتم 200 تا تولید کردم، بعد 10,000 تا تولید کردم، اینطوری حرکت کردم.
حامی این قسمت از پادکست در صبح اکسیره. اکسیر سایت و اپلیکیشن بازار آنلاین خرید و فروش ارزهای دیجیتاله. با اکسیر میتونین از قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع بشین، با روش‌های امن و ساده شروع به خرید و فروش کنین و استارت کسب درآمد رو بزنین. اکسیر برای کاربرای فعالش تخفیف‌ها و امتیازات ویژه‌ای هم در نظر گرفته. برای شروع به سایت اکسیر.io سر بزنین. exir.io.
خیلی جالبه حسین، این همه کار راه انداختی و خب هر کدوم از اینا حالا همین تولید یه چیزی مثلا خودش یک عالمه داستانه، شرکت تولیدی، حالا مغازه، اینا چند تا کلن کار همجوری تو ذهنت هست عددی چند تا کار راه انداختی تو زندگیت؟
واقعا خیلی زیاد، یعنی شاید 20 تا جمع نزدم، ولی چون یه دونه مثلا روباتیک که من گفتم، مثلا تولید کیتای روباتیک، واقعا سه تا بیزنس بود و واقعا به معنی سه تا کسب و کار متفاوتم من اون موقع بهش نگاه میکردم. و حالا شاید دلیل این که اینا رو من اسماشون و خیلیشون رو دوست دارم که بگم توی صحبتام همینه، یعنی خیلی باید بسیار سفر باید تا پخته شود خامی و هنوزم یه عالم سفر دیگه پیش روه، چون من خیلی از استارتاپ ها رو میبینم که مثلا اولین شکسته رو احساس میکنن که آقا یه اتفاق خیلی بدی افتاده. قطعا خیلی خیلی کارهایی که من کردم اشتباه بوده، یعنی برگردم به گذشته ممکنه خیلی از این کار رو اصلا استارت نزنم، ولی میخوام بگم که استارت زده شدن و تموم شدنش هم کلی درس هر کدومشون برای من داشته.
خب بعد چی شد؟
بله، بعد ما یه مقداری شرکت فرایاز بودیم و یه مقداری در واقع زمان گذشت اونجا. یه چیزی که من خیلی دوست داشتم توی شرکت فرایاز، ما دوتا فاوندری که بودیم، دوتا کوفاوندر هم بنیان گذاری که بودیم، یه خورده این طوری بالانس شده بود که من یه مقداری انگار تعاملاتم بهتر بود و حرف بهتر می زدم، شده بودم مدیر فروش و اون دوستم هاده شده بود مدیر فنی، با اینکه جفتمون به حساب فنی بود. بعد یه چیزی که من فوق‌العاده خوشم اومده بود یواش یواش مطالعات که توزیع فروش اینا کرده بودم، یه جورایی جهت دهی به رفتار آدم‌ها بدون اینکه خودشون متوجه بشن، یعنی خیلی برام جذاب بود که اولین باری که رفتم بر اساس حالا یه سری مطالعه یه لیست تعرفه درآوردم و بر اساس مطالعات اینا یه جوری تنظیمش کرده بودم، میگفت که آقا شما 4 تا باید بذارید، مثلا یه دونش خیلی گرون باشه و اون چیزیه که مشتاق نیست بخره، ولی یه دونه پایین تریشو قراره بخره و شما اونو میذارین که اون پایینی رو بخره. بعد خیلی برای من جالب بود که واقعا این اتفاق میافتاد، یعنی من میرفتم توی جلسه پرزنت میکردم، یه لیست تعرفه 4 تایی میذاشتم یا 3 تایی حالا دیزاین شده که هدف گذاری کرده بود که مثلا پکیج شماره 3 رو بیشتر بخرن و پکیج شماره 3 رو واقعا بیشتر میخریدن. خیلی من اونجا کیف کردم. بعد فکر میکنم یه جورای اقتصاد رفتار اینا بشه گفت بهش دیگه. بعد یواش یواش بیشتر تو این زمینه ها مطالعه کردم. بعد از یه مدت فعالیت با هادی هم در نهایت به اینجا من رسیدیم که جهت حرکتیمون به نظر میاد که متفاوته و اتفاقا اینجا هم بیشتر خودشو نشون داد، یعنی اونجایی که من تمرکز بیشتری روی فروش گذاشتم و مشتری آوردم، اما هادی اون موقع نظرش این بود که کار اصلی اینه که باید بیای بشینی تولید کنی. و اگه یادم مثلا یه دیالوگی بینمون بود که مثلا میگفت آقا این فروش خاله بازی، تو نشستی داری اینجا خاله بازی میکنی. بعد حالا نه لزوما با دعوا، ولی میخوام بگم اون نگاهه که نگاه خود منم تا 2 سال قبلش همین بود. واقعا فکر میکردم فروش خیلی کار مهمی نیست، کار اصلی اینه که کد خفن بزن. بعد در نهایت با هادی هم جدا شدیم، منتها اکثر حالا این جایی که مثلا جدا شدیم خیلی دعوا اینایی در کار نبوده، یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که کسب و کار رو جدا کنیم و حتی تا 1-2 سال بعدش، تا 2-3 سال بعدش در یک محل همچنان مستقر بودیم. اون شرکت خودش رو زد و من شرکت خودم. تو اینجا من برعکس روبویشو عمل کردم، من سهام هادی امینزاده رو خریدم و شرکت فرایاز کلن شد مال من، اون هم شرکت خودش رو راه اندازی کرد به اسم جوهشگر و قضیه ادامه پیدا کرد. بعد من با بازی تراویان اون موقع آشنا شدم در سر یه اتفاق و نمود خیلی قابل توجه اون کن جهت‌دهی رفتار مخاطب رو تو اون بازی دیدم، یعنی وقتی می دیدم که تقریبا هیچی نیست، یعنی همه چیز مجازیه، پول مجازیه، گندم مجازیه، آجر مجازیه، ولی آدم ها پول می دن به خاطرش، عصبانی می شن به خاطرش، فوق العاده این منو جذب کرد و این باعث شد که برم توی تولید گیم. و یه چیزی هم که ذهنم رو به شدت تو طول همه این سالها مشغول کرده بود، من دلم میخواست یه منبع درآمدی ایجاد کنم که وابستگی به شخص خودم نداشته باشه، یعنی مثلا برم سفر این درآمد رو ایجاد
پسیو باشه اصطلاحا.
بله. و بعد دیدم که تراویان همینطوره، یعنی اگه من یه چیزی مثل تراویان میداشتم پس تو خونه نشسته بودم، سفر بودم، این درآمد ایجاد میکرد.
این چه سالیه؟
حوالی سال 87 تقریبا پروژه‌ای ما استارت زدیم توی شرکت فرایاز به اسم جنگ ربات‌ها. من دیگه حالا عقبه رباتیکم هم آوردم و این مهندسی معکوس قرار بود بکنه تراویان رو و این همون ما یه بازی درست کنیم، عدد و رقم و اینا همه مهندسی معکوس بشه و فقط داستان و آرت عوض بشه، که اونجا سه نسل انسان، سه نوع مختلفی از انسان ها بودن، اینجا سه نوع مختلفی از ربات ها بودن، با هم دیگه می جنگیدن، هر کدوم ویژگی خودشون داشتن. و این پروژه رو من خیلی اعتماد به نفسم نسبت بهش بالا بود دیگه، چون احساس میکردم این یه وبسایته، مام که اصلا خدای طراحی وبسایتیم، تازه خیلی هم بلدیم الان و داریم مهندسی معکوس میکنیم، خیلی کارهای گسترده توی اون پروژه انجام شد. یه تیمی تشکیل دادیم سریع، کلی هم فکری کردیم با هم دیگه، یه نفری رو توی شرکت گذاشته بودیم که ایشون فقط کارش بود که بازی میکرد و میرفت توی اتحادهای مختلف تراویان و با آدم ها نتورک درست میکرد، شماره هاشون رو میگرفت، به خاطر اینکه زمانی که ما لانچ کردیم یه یوزر بیس قابل توجه داشته باشه. بله، یه اکسل خیلی مفصلی استخراج شده بود، یک نفر دیگه بازی میکرد و حالا علاوه بر بازی از سایت های مختلف سعی میکرد فرمولا رو استخراج کنه توی اکسل و خب تیم آرت داشت. منتها خب بعد این پروژه رو من اون موقع، این که میگم من، تیممون دیگه، تیم ما، ولی فاوندر خود من بودم، سرمایه‌گذار خود من بودم.
این ولی چیز نبود، یه اپ نبود نه؟
یعنی نه
اف. گیمی که می‌خرید
تراویان فکر می‌کنم تحت وب بود، درسته؟
تراویان تحت وب بود و خیلی ابتدایی‌تر و ما یکی از فیچرهایی که داشتیم توی بازی خودمون این بود که با پیامک اینو اینتگریتش کنیم و اگر که مثلا یکی به دهکده شما حمله کرد و یک ساعت دیگه لشکرش میرسه، ما یک ساعت قبل به شما پیامک بدیم که آقا حمله کردن. چون تراویان واقعا این شکلی بود که شیفتی روی بازی کار میکردن، مثلا سه نفر سه تا شیفت 8 ساعته مینشستن پای سیستم، کی حمله کرد کی حمله نکرد مدیریت کنیم. فوق العاده بازی استراتژیک عمیق و عجیب غریبی بود.
حسین تو تجربه گیم نداشتی و فکر میکنم گیم یه مقداری پیچیده است، از کسی کمک گرفتی یا نه مثلا یه مقداری فکر کردی خب کاری نداره تولید میکنی؟
بله.
این کار رو انجام دادی؟
همین دوم
گزینه دوم
من فکر میکردم کاری نداره. واقعیتش اینه که تو مقطع خب اونجایش که فکر میکردیم پیچیده ترین قسمت هاست و گفتیم میریم استخراج میکنیم، فرمولاشو میریم استخراج میکنیم، یوزر بیسشو میریم استخراج میکنیم، اما هیچ وقت فکر نمیکردم که به اون پیچیدگی باشه. یعنی با فاصله خیلی زیادی میزان پیچیدگی گیمو ما کمتر از چیزی که بود متصور شده بودیم. پروژه 6 ماه تعریف شده بود با یه هارد ددلاین 1 ساله و 3 سال طول کشید و لانچ نشد. یعنی ما توی تولید گیر کردیم. یعنی میدونی یه مردابی بود که هر چقدر میرفتیم جلو تموم نمیشد و تو اون مقطع سعی میکردیم از مهندسی نرم افزار استفاده کنیم ولی خب واقعا سوادش هم نداشتیم. بعد هنوزم حداقل تفکر خود من یه مقداری نزدیک به تفکر هیئتی شاید بشه بگی بود. اینجوری بود که مثلا یه ورژنی میومد میشستیم توی جلسه دور هم و بعد میدیدیم باگ داره، بعد ته جلسه مثلا با یه سری حرفای انگیزشی احساسی بچه ها یا علی بگید دیگه این دفعه باگ نداشته باشیم. بعد میرفتیم هفته دیگه میومدیم مثلا باگ ها 3 برابر شده. یعنی واقعا اون موقع سعی میکردیم تکنیکای مهندسی نرم افزار رو پیاده کنیم ولی نه سوادشو داشتیم نه توانشو داشتیم. الان من واقعا به جرأت و با قاطعیت اینو میتونم بگم، اون موقع پذیرشش خیلی سخت بود برامون.
و خود چیز چی اصلا، یکی بحث فنی و مهندسی نرم افزاری که مثلا بحث طراحی بازی، یعنی خود طراحی بازی خودش یک علمی است، درسته؟
بله. خب اینا همون چیزایی بود که ما نمیدونستیم و البته بازم تاکید میکنم اون تیکه مهندسی معکوس، یعنی ما طراحی بازی رو قرار مهندسی معکوس کنیم
همه چیز،
یعنی ما حتی داستانم منطبق انجام داده بودیم. اونها سه جنریشن مثلا انسان داشتن، یه سریشون سریع‌تر بودن، یه سریشون مثلا قوی‌تر بودن، ما رباتامو همینطور بود داخل بازی.
و یه همچین اتفاقی که تو 3 سال بیای پول بذاری روی یه پروژه و لانچ نشه باعث ورشکستگی میشه.
بله شد. چرا؟ بله. و ما هر چقدر که پول جمع کرده بودیم و پول درآورده بودیم از بحث طراحی وبسایت، خرج این پروژه شد. و علاوه بر اون من تو اون مقطع سعی کردم که جذب سرمایه هم بکنم. یه گلوگاه ذهنی معمولا من خودم دارم توی اکثر مثلا کارهایی که میخوام بکنم، خیلی دلم میخواد انگار یه تاییدی، یه ولیدیشن، یه اعتبار سنجی از بقیه بگیرم. در مورد پروژه جنگ ربات‌ها هم همین بود. یه مقداری که رفتیم جلو من گفتم خب نکنه کلا ما داریم اشتباه میکنیم، بذار من برم اینو با سرمایه گذاری مطرح کنم، اگه کسی سرمایه آورد پس احتمالاً ما داریم یعنی درست‌تر عمل میکنیم. من یادمه که تو اون موقع 14 میلیون تومان جذب سرمایه کردم من از 2 نفر و 14% سهم بازی رو دادم بهشون و یه دونه چک به هر کدومشون دادم که تو 24 ماه دیگه شما این چک رو برید بانک نقد میکنید یا اصل پولتون پروژه ورشکست شده اصل پولتون رو پس میگیرید و یا اینکه سودای پروژه است. یعنی اینکه من
کانورتبل نوت گرفتی یه جورایی
تقریبا. آره ولی خب قراردادش خیلی قرارداد ساده بود که خودم نوشته بودم و اینطوری هم نبود که حالا پول رو نقدی بگیریم، پول چیز بود، پول
طول زمان تزریق
میشد، ماه به ماه مثلا تزریق میشد. بعد اتفاقی که افتاد، حالا فکر میکنم حالا یا شرط اقتصادی کشور دستخوش تغییراتی شد، درست اینجا رو حضور ذهن ندارم، ولی هر دوی هر دوی کسایی که اومده بودن سرمایه گذاری کرده بودن روی پروژه‌های من آدمایی بودن که خودشون هم بیزنسمن بودن، یعنی اینوستور به اون معنی آدم پولداری که برای اینوست کنه نبودن، خودشون هم کسب و کار داشتن، جفتشون از مشتری های طراحی وبسایت ما بودن در واقع. خب بعد هر جفتشون با یه فاصله زمانی 2-3 ماهه کسب و کارشون با مشکل مواجه شد و میتونم بگم که ورشکست شدن. یه دونشون که فروشگاه آنلاین داشت بعد اومدن پلم کردن به خاطر اینکه مثلا سی دی یانگو میفروخت یه همچین چیزی حدودن، یه همچین چیزایی تو ذهنمه. بعد مثلا فکر کنم حالا یا یه فیلم سانسور نشده ای فروخته بود یا یه چیزی توی ما، یا که یه دفعه اومدن گفتن آقا شما مجوز انتشار نداری، داری یه چیزایی انتشار میدی، اونو پلم بشکن. و یه نفر دیگه شون هم باز همین مشکل رو مواجه شد و هیچی، هر جفتشون وسط پروسه تزریق سرمایه اومدن به من گفتن که آقا ما نه تنها بقیهش رو نمیتونیم بدیم بلکه اون قبلی هم که دادیم میشه به همون پس بدی. و منم به خاطر اینکه حالا یه مقداری حالا شاید اخلاق مدارانه یا هر چیز دیگه ای، در نهایت جمع بندیم این بود که خب اوکی دیگه باشه پستون میدم، سهامو پس میگیرم. یه مقدار خودم تو مشکل اون موقع فکر میکنم 100 میلیون تومان این طورا هزینه کرده بودیم و واقعا هم همونی که میگی میسم اتفاق افتاد و میشه گفت که من ورشکست شد.
و موازی باهاش هم مثلا پروژه دیگه ای کار دیگه نمیکرد که درآمدی بیاره؟
تا مقطعی انجام میدادیم، از یه جایی به بعد به قدری حجم کار گیم زیاد شد که دیگه خیلی کم رنگ شد. بعد من ورشکستگیم البته خب واقعا چیز نبود که کسی متوجه بشه، چون خیلی اون کسایی که باهاشون طرف حساب بودم و ممکن بود بدهی باهاشون داشته باشم، مثلا باهاشون به توافقاتی رسیدم، آقا تو 6 ماه صبر کن، تو 2 ماه صبر کن، و در نهایت چیزی نبود که بگم به خاطرش مثلا رفتم زندان یا هرچی، ولی توی مقطعی چندین 10 میلیون تومان من منفی بودم و میشه گفت که فقط هم خودم مطلع بودم از این موضوع و کسی دیگه مطلع نبود.
کوفاندر که به اون معنا نداشتی؟
نداشتم تو مقطع. و بعد اینا تقریبا اون جایی که من اون پروژه رو دیگه بعدم جرأت این که بگم پروژه شکست خورده رو نداشتم. همش هی دنبال یه راه فراری بودیم که آقا این همه کار کردیم چرا شکست اینا. در نهایت یه راه حلی به ذهنم رسید که یه روز صبح من گفتم بله این پروژه شکست که نخورده فلان اینا، ولی ما پروژه رو پاز میکنیم و میریم میریم یه مقدار دیگه کار طراحی وبسایت و اینا انجام میدیم، کار دیگه انجام میدیم، پول در میاریم و بعد پروژه رو ما پاز کردیم. پس در نتیجه هزینه هامون به شدت اومد پایین و بعد شروع کردم دوباره من به روش های دیگه کسب درآمد. و حالا
کسی هم ریلیز کردی یا نه؟
چی؟
از بچه‌ای که اونجا کار میکردن کسی رو تعدیل کرد؟
بله بله بله. و بعد اون موقع یکی از شرکای من که روبایکی رو باهاش رو انداخته بودم اومد پیشنهاد یه فروشگاه آنلاینی داد که تجهیزات گیمینگ میفروخ به اسم ریزر، برند ریزر خیلی معروف، razer.ir که من شریک شدم و بعد مدیریتش هم واگذار کرد به من و ما کار واردات و فروش تجهیزات گیمینگ انجام میدادیم برند ریزر رو تا مدتی و البته خیلی موقتی، یعنی من بهشون گفتم که این خیلی برای من هم موقتیه و بعد باید یکی دیگر رو اینجا بیایم آنبورد کنیم که بیاد این کار رو انجام بده. بعد حالا در ادامه اینجا رو دیگه میخوام وصلش کنم به استارتاپ ویکند اصفهان. یعنی من یه جایی بودم، شرکت طراحی وبسایت سالها داشتم، یه پروژه رفته بودم بعد شکست خورده بودم، پروژه گیم برگشته بودیم، داشتیم کار طراحی وبسایت میکردیم، در کنارش کار واردات و فروش، یعنی فروشگاه آنلاینی به اسم razer.ir بود که کشفلوی خوبی هم ایجاد میکرد خوشبختانه. و بعد یک روز من نشسته بودم که یه ایمیلی برام اومد از طرف آقای حمیدرضا احمدی که آقا ما یه چیزی برگزار کردیم به اسم استارتاپ ویکند، برگزار کردیم، یه سری عکس بود و یه لینک بود و اگر که میخواین در شهر خودتون برگزار کنید بیاد به ما بگید.
از کجا پیدات کرده بود؟
نمیدونم. حالا شرکت داشتیم، شاید چون ما فعال وب توی اصفهان بودیم به نحوی سرچ کردیم.
این دیگه اوائل 90-91 هستیم.
91 اینا فکر کنم میشه دیگه. بله. بعد منم خیلی با بی‌حوصلگی، یعنی من همه اینایی که گفتم نمیدونم حالا برداشت خود شما چی بوده ازش و برداشت مخاطبین چه خواهد بود. وقتی داریم از 3 سال کار و پاس کردن پروژه صحبت میکنیم، یعنی داریم از مثلا یک افسردگی عمیق صحبت میکنیم. یعنی من مثلا یه روزایی میرفتم شرکت بعد خاک گرفته بود اونجا، مثلا تنها میرفتم میشستم توی اتاق خودم، بعد مثلا شاید مثلا چند ساعت سرموزشم رو میز فکر میکردم و مثلا میدونی خیلی اصلا فضای مثلا چیزی نبود.
کماکان کسی نبود ازش کمک بگیری، مثلا کمک فکری چیزی یا نه؟
ببین واقعیت اینه که توی این داستان من یکی حالا یا اشتباهاتم یا یکی از بد شانسیام برخلاف همه خوششانسی‌های دیگه هم، اینجا یه مقداری من دیر متصل شدم به منتور و کسی که بتونه تو مسیری که میخوام منو راهنمایی بکنه و تقریبا همه کسایی که دور و بر من بودن به شکلهای مختلف جنس توصیه هاشون از همین جنس بود که خب ما که میدونستیم که تو الان مثلا ما که 10 ساله داریم به تو میگیم برو یه جا بیمه شو. پس در نتیجه اساسا من اصلا نمیتونستم با اونا اشتراک گذاری کنم و بگم انقدر اوضاع خرابه الان و نه خیلی یعنی منم اولین جاهایی که وصل شدم به کسایی که بتونن راهنماییم بکنن همین سر داستان استارتاپ ویکند اینا بود و تا قبلش این شکلی نبود.
خب بچه شو
بعد من جواب دادم که من افسرده بودم از یه طرف یادم پرش در سالهای گذشته پرشور بودم، مسابقه رباتیک برگزار کرده بودم، یه جوره حال این که مثلا اوکی حالا چیه، یه واقعا یه جواب اینطوری دادم و دیدم که سریع ایمیل رو جواب داد بله اینطوریه و ما داریم مثلا 2 هفته دیگه توی تهران یه استارتاپ ویکندی برگزار میکنیم، پاشو بیا که آشنا بشی و خودت برگزار کن. چند نفر دیگرم تو اصفهان به همین روش پیدا کرده بود، به من لینک کرد، یعنی ایمیلاشون رو داد، شماراشون رو داد و حمیدرضا احمدی واقعا به نظرم تو نتورک کردن خیلی عالیه. مهدی ناصری بود، مهدی نیازیمنش بود، علی آجودانیان بود، علی سیامکی بود، بعد حالا جلوتر نوید بهرنگی، مهدی ناصری
درست
که خیلی به نظرم اتفاق خوبی بود آشنایی من
به همشون. هم الان به هر حال جزو فعالین استارتاپی هن و
بله بله.
محصولات خوبی دارن
دقیقا. بعد یه جلسه توی دفتر ما تشکیل شد که نشستیم دور هم صحبت کردیم، در نهایت استارتاپ ویکند اول اصفهان که برگزار شد بیشتر علی آجودانیان و مهدی
نیازیمنش مهدی ناصری
نه هیچ کدوم از اینا نیست الان یادم نمیاد که شرکت تبلیغاتی داشتن با علی با هم، آره با اون بچه ها بیشتر زحمت برگزاری استارتاپ ویکند اول اصفهانو کشیدن و من هم تو تیم برگزاری بودم ولی نقش کم رنگ تری داشتم. ولی حضور پیدا کردم توی استارتاپ ویکند اصفهان، اونجا خب نتورک خوبی ایجاد شد، با یه تیمی آشنا شدم، آیه سعید سی سختی بود، امیررضا انواری بود، میثاق آقاخانی که اینا دوست داشتن بازی بسازن. بعد در ادامه دنبال جا میگشتن، منم یه دفتری داشتم که نسبتاً هم دفتر بزرگ، دفتر اجاره‌ای بود دیگه ولی نسبتاً دفتر بزرگی بود. بعد بهشون نقدن گفتم آقا یه اتاق خالی ما داریم، بیاد بشینید بازی بسازید. ولی این شد سرمنشأ تشکیل استودیو پاپاتا و من خودم فقط تجربه مواجهم با استارتاپ ویکند رو بگم. اولین باری که من با استارتاپ ویکند مواجه شدم، علاوه بر اینکه نتورک خیلی خوبی داشت برام و خیلی عالی بود، اولین باری که بوم کسب و کار رو دیدم و بعد دیدم اینطوری به صورت طبقه بندی شده، میدونین، یعنی یه آها مومنتی بود که بعد سالها که به روش‌های مختلفی من تلاش کرده بودم کسب و کار را بندازم، انگار همشو میفهمیدم دیگه.
درهایی از حکمت بهت گشوده شد.
آفرین. یعنی احساس میکردم اون بیزنس که ورشکست شد، آره دلیلش این بود، اون جایی که ما مشکل داشتیم دلیلش این بود و دقیقا احساس کردم که وای چه دنیای بزرگی و چقدر ما دور بودیم از همه اینها. بعدم در ادامه یه رویداد به اسم روشن شو که ایگنایت شو بود اسمش، به صورت بین المللی ایگنایت، ما نسخه ایرانی شو با نوید و مهدی ناصری برگزار کردیم چند جلسه و یه سری در واقع شبکه سازی این شکلی اتفاق افتاد که واقعا به نظر من خیلی اتفاق خوبی بود برای شخص خود من و واقعا من خوش شانس بودم که توی اون مقطع تونستم اینطوری وصف بشم، اون ایمیل رو جواب دادم و الاخر. حالا اینجا اون نقطه‌ای بود که یه تیم بازی ساز اومدن توی دفتر من، دفتر ما به اسم فرایاز مستقر شدن. ما کار تجهیزات گیم انجام میدادیم، کار طراحی وبسایت و کم کم اپلیکیشن انجام میدادیم و تو اتاق کناری منم یه تیم استارتاپی بودن که سر و کله میزدن صبح تا شب با هم جلسه میذاشتن در مورد اینکه گیمو چه تصمیم بگیریم، اونو چه تصمیم بگیریم. بعد من تو اون یکی اتاق نشسته بودم حرفا اینا رو بعضی وقتا میشنیدم و دلم میخواست بعضی جا بپرم وسط صحبتاشون، آقا نکنید این کار، ما این تصمیم رو مثلا 3 سال پیش گرفتیم مثلا اشتباه شده.
حسین من چون دیگه رسیدم آخر مصاحبه، یه سوال شاید کلیدی بپرسم. خب تو اون شرایطی که شکست خورده بودی و حالا اگر اون ایمیل نمی اومد شاید معلوم نبود چه اتفاقی بیفته، چه گزینه‌هایی جلوت بود و چی شد که مثلا به حرف اطرافیانت گوش نکردی بری کارمند بانک بشی مثلا، یا مثلا حتی مهاجرت بکنی؟ اون یه آن درونی توی تو بوده، یه تصمیمی گرفتی، یه میل خواسته‌ای بوده، میتونی برگردی به اون دوره بگی که چی شد که اصلا باعث شد این ادامه رو بدی؟
بله حتما. ببین میسم، من اگه بخوام این سوال، البته خیلی غافلگیر کننده بود، من بهش فکر نکرده بودم منتها
اگه راحت نیستی میخوای
صحبت نکنم. الان که دارم فکر میکنم، ببین من بیشتر از این که نخوام کارمند بانک بشم، بیشتر از این میخواستم که یه سری کار دیگه بکنم.
درست.
یعنی من مقاومتی شاید نداشتم نسبت به اینکه برم جای استخدام بشم، ولی اونقدر هیجان داشتم برای انجام کارهای دیگه و واقعاًم این جزء خوش شانسی هم بوده، چون فکر نمی‌کنم خودم نقشی در ایجادش داشته باشم، یعنی حالا یا ژنتیک بوده یا آموزش یا هر چیز دیگه‌ای. من واقعاً هر چیزی رو که روبروم می‌دیدم هیجان زده می‌شدم. مثلا یه می‌دیدم بابام کشاورزی می‌کنه مثلا، من هیجان زده می‌شدم که آقا چجوری میشه الان یه کاری کرد که این آبیاری راحت‌تر شه، چجوری میشه. و من چون میلیون‌ها کار جلوی روم می‌دیدم دیگه، اون مثلا کارمند بانک آخرین گزینه بوده.
اون فرصته و توجه به فرصته برات خیلی جدی بوده.
بله،
این یکی از ویژگی‌های ذاتی واقعا کارآفرین است.
بله.
خب خیلی عالیه استاد جان، رسیدیم به بخش آخر بخش اول این مصاحبه و توی بخش بعد راجع به استودیوی جدید و گیمینگ و آوا گیمز و اتفاقات اومده و تهران و من خودم شخصا خیلی مشتاقم که در ساموختهات از این 20 کاری که راه انداختی ببینیم خلاصش چی و چیا یاد گرفتی و چه نکاتی بوده. مرسی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، مرسی از شما و مرسی از شنونده ها که تحمل کردن.
مرسی.